ساعت 10 شب در ایران هستین. صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شبانگاه سه‌شنبه آخرین روز از مرداد ماه است، 21 اوت 2012 میلادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها انتخاب کردید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این مجله شبانگاهی. با ما همراه باشید. ابتدا از تازه‌ترین‌های جهان خبر خواهیم شنید از همکارم حسین قویمی، پس از اون از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود فراوان، خزانه‌داری آمریکا برای کمک به زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی روز سه‌شنبه اجازه نامه‌ای موقت صادر کرد که به سازمان‌های غیر دولتی ایالات متحده اجازه انتقال پول به ایران را می‌دهد. بر اساس بیانیه خزانه‌داری آمریکا، این مجوز موقت تا 14 مهر ماه اعتبار دارد. بیشتر خواهید شنید در همین زمینه تا دقایقی دیگر. خبرگزاری رویترز بر اساس آمار اداری کل گمرک چین گزارش داد که واردات روزانه نفت خام چین از ایران در ماه گذشته میلادی یعنی ژوئیه نسبت به ماه پیش از آن 28% کاهش یافته است. این خبرگزاری روز سه‌شنبه نوشت که کاهش خرید نفت ایران توسط چین نشانگر این واقعیت است که دولت چین خواستار عمل به شرایط معافیت از تحریم آمریکا برای خریداران نفت ایران است. دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در 28 ژوئیه به اجرا گذاشته شد. بر اساس این تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی معامله کننده با بانک مرکزی ایران با خطر قطع دسترسی به سیستم مالی و بازار گسترده آمریکا مواجه خواهند شد. تنها چند روز پس از نخستین واکنش به برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران، وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه بار دیگر اعلام کرد که جمهوری اسلامی لیاقت میزبانی سران کشورهای غیر متعهد را ندارد. پیشتر در 26 مرداد و پس از آنکه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دبیرکل سازمان ملل برای شرکت در این اجلاس به تهران سفر می کند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که ایران مکان نامناسبی برای برگزاری این همایش است. 16 اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها روزهای 9 و 10 شهریور ماه در تهران برگزار می شود. در خبر دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در دیدار با معاون نخست وزیر سوریه در مسکو گفت تلاش‌های دولت سوریه برای پایان دادن به خشونت‌های 17 ماهه این کشور کافی نیست. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای لاوروف در آغاز مذاکراتش با معاون نخست وزیر سوریه گفت دولت سوریه در جهت درست گام برمی‌دارد، ولی این گام‌ها کافی نیست. قدری جمیل، معاون نخست وزیر سوریه، در رأس هیئتی در واقع به مسکو رفته است. خانم هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. مجوز کلی و موقت وزارت خزانه داری آمریکا برای ارسال کمک‌های مالی به ایران صادر شد. به واشنگتن دی سی خواهیم رفت و در این باره بیشتر خواهید شنید. باراک اوباما به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه درباره استفاده از سلاح شیمیایی هشدار داد. مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین تحولات پیرامون بحران سوریه. در ایران وزارت ارتباطات میگوید منشأ پارازیت ها مشخص نیست. جزئیات بیشتری در این باره نیز خواهیم گفت. و این تنها بخشی از مطالب این مجله شبانگاهی است. با ما همراه باشید تا 10:30 شب در ایران بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. همونطور که در خبرهای کوتاه شنیدید، دفتر کنترل حساب‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا ساعتی پیش مجوز 45 روزه‌ای رو برای فرستادن پول به ایران توسط سازمان‌های غیردولتی آمریکایی برای کمک به زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی صادر کرد. برای گاهی از جزئیات بیشتر در این باره همراه میشیم با گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن دی سی. گلناز، اگه ممکنه توضیحات بیشتری بدی درباره تصمیم تازه وزارت خزانه داری آمریکا.
وزارت خزانه داری آمریکا امروز یعنی حدود 10 روز بعد از 2 زلزله مرگبار در ایران اعلام کرد که یک مجوز کلی و موقتی رو که تا 14 مهر ماه یعنی قابل اجرا هست صادر کرده که بر اساس اون گروه‌های آمریکایی میتونن کمک‌های مالی خود رو تا سقف $300,000 برای قربانیان زمین لرزه در ایران بفرستند. برای کمک کسانی که مایل هستند بیش از $300,000 کمک بفرستن باید درخواست اجازه جداگانه‌ای بکنند از وزارت خزانه داری آمریکا. این حرکت آمریکا پس از اون اعلام شد که انتقادهایی شده بود اینجا از گروه‌های آمریکایی ایرانی آمریکایی که میگفتند که تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای بحث‌انگیز جمهوری اسلامی صادر کرده باعث شده که ایرانی آمریکایی که مایل هستن کمک بفرستن نتونن این کار رو انجام بدن، علیرغم اینکه آمریکا بعد از زمین لرزه تقریبا 1 روز بعد از زمین لرزه اعلام کرد که آمریکایی‌ها میتونن کمک‌هایی رو که به صورت یعنی غذا و دارو باشه به ایران بفرستن، ولی اینجا گروه‌های ایرانی آمریکایی و دیگران معتقد بودن که آمریکا باید یک اجازه کلی صادر کنه، همانند اجازه که دولت جورج بوش پس از زلزله بم در سال 2003 منتشر کرد، یعنی و این انتقاد از سوی چند تا از نمایندگان سنای آمریکا هم بود که هفته پیش نامه‌ای به آقای اوباما نوشتن و از او خواستن که اجازه بده که گروه‌های امداد آمریکایی بتونن کمک‌های خودشون رو بلا مانع برای کمک به مردم ایران بفرستن. امروز وزارت خزانه داری اعلام کرد که این پروانه موقت و کلی نشانه تعهد دولت آمریکا به حمایت از مردم ایران هست که تحت تاثیر این تراژدی یعنی زمین لرزه قرار گرفتند.
اما هیچ جزئیاتی منتشر نشده مبنی بر این که در بانک ها چطور خواهد بود این وضعیت و اینکه آیا برای تسهیلات بانکی هم صورت خواهد گرفت یا خیر، فقط این مجوز کلی بوده.
و همین مجوز کلی بوده، ولی خب بر اساس این به نظر میاد که گفته شده که یعنی اجازه دیگه ای لازم نخواهد بود برای کمک هایی که تا سقف $300,000 هست. امروز هم سازمان شورای ایرانی آمریکایی که خیلی در این زمینه فعالیت کرده بود از این تصمیم دولت اوباما استقبال کرد و گفت الان این باعث میشه که آمریکایی‌ها بتونن بلا مانع تا حدی که میخوان به مردم ایران که همه چیز رو از دست دادن در زمین لرزه، به اونهایی که همه چیز رو در زمین لرزه از دست دادن کمک کنند.
سپاسگزارم گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن دی سی. برای بررسی بیشتر جزئیات این موضوع همکارم فریدون زرنگار گفتگویی داشته با هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای آمریکا یا ایرانیان در آمریکا.
تصمیم خیلی خوبیه، ولی یک مشکل اساسی هنوز مونده به اینه که آیا بانک ها حاضرن این پول رو منتقل کنن. میخوام ببینم که دولت امریکا به بانک های امریکا هم گفته که داره تحریم انتقال پول رو هم میشکنه یا نه. فقط بحث اینه که میتونی $300,000 پول بفرستی. خب چجوری میخوای بفرستی؟ در گذشته همین مشکل بوده، یعنی دولت امریکا اصلا همچی چیزی نداره، همچی محدودیتی هم نداشت. الان چیزی هم که داره میگه جدید نیست، این واقعا محدودیتی نبود. ما خودمون توی شورا درخواست پول کردیم و گفتیم که ما تونیم میفرستیم، یعنی ما طرز ما با این گذاشتیم که این قانونیه. اما مشکل اساسی باز میمونه این که بانک ها پولو میفرستن یا نه، کدوم بانک توی امریکا حاضر این کارو بکنه. من فکر کنم دولت امریکا باید میگفت مثلا با یکی از بانک ها مذاکره میکرد، میگفت مثلا چیس یا بانک امریکا یا هر بانک دیگه مجاز این کارو بکنه. من اعتقاد دارم هیچ بانکی پول به ایران نمیفرسته. بنابراین در تحلیل نهایی حرکت بسیار مهمیه، ولی عملا دچار نمیشه.
خب مگه مقام های آمریکایی، مقام های وزارت خزانه داری به این مسئله واقف نیستن؟ اگر واقف هستن پس چرا این مسئله رو
خب اینم یک نوع به قول آمریکایی پابلیک ریلیشن دیگه، یعنی روابط عمومیه. دولت آمریکا میگه منی که دولتم شما رو مجاز کردم، حالا بانک ها اگه نمیفرستن دیگه مشکل من نیست، مشکل بانک هاست. یعنی با یه تیر نشون میزنه، هم روابط عمومی میکنه و هم اینکه عملا اتفاق مهمی نمیفته.
خب اصولا کسانی هستن که
الان مشکل اساسی با بانکان.
آیا کسانی اصولا هستند که آمادگی ارسال پول رو دارن و اگر هستند خب اینا میتونن با مراجعه به بانک‌ها و اشاره به این مجوز این پول رو بفرستند یا نه؟
شورا تنها سازمانی بود که با این فرض رفت جلو که این آزاده یا آزاد میشه مسئله نداره. بنابراین درخواست کمک کردیم از مردم و یک کمک هم جمع شده میدونم. ولی مشکل ما از همون اول هم همین بود که عرض کردم. یعنی مطمئن نبودیم از چه طریقی باید این پول به ایران بره. من الان مطمئن نیستم بانکی تو امریکا باشه که بخواد پول به ایران بفرسته. بانکای ایران مسدودن. از طریق مثلا بانکای دبی و اینا میخواد بره، اونام قبول نمیکنن. بانکای انگلستان قبول نمیکنن. خود بانک مرکزی تو تحریمه، بانک ملی تو تحریمه.
یه مسئله دیگه که در این تصمیم مطرح شده این که NGO ها، سازمان های غیر دولتی، حق این کار رو دارن و دولت ایران که در هر حال کمک و قبول گفته نمی کنه. آیا در ایران با توجه به محدودیت هایی که برای NGO ها هست اصولا یک همچین اجازه کمکی هست یا نه؟
نه واقعا همونجوری که عرض کردم این یک حرکت روابط عمومیه، اومده این کار کرده برای که تحت فشار بود از طرف نیروهای مردمی که یه حرکت نمادی بکنه. این یه حرکت نمادیه به نظر من. بچه هم 300 هزار دلار پولی نیست، یه دونه مدرسه هم نمیتونی تو ایران باش بسازی.
نه برای هر نفر، یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی میتونه.
نه هر نفر که نه، هر سازمان نه، هر نفر نه، هر سازمان. ولی خب کدوم سازمان اینجاست این کشور هست که بتونه همچین حرکتی بکنه؟ اصلا حرکتی وجود نداره از این نظر. اولا ایرانیایی که بتونن پول بفرستن خیلی 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 جزئیان. ممکنه مثلا چند تا از سازمان بزرگ امریکایی بتونه حرکتی بکنه مثل مرسی کورپ و اینا، اما اونا هم همونجوری که عرض کردم مشکل خواهند داشت.
البته باید منتظر جزئیات این تصمیم بود که این تصمیم آیا به بانک ها ابلاغ شده یا نه.
من اعتقاد دارم که نشده. تا اگر به بانک ها ابلاغ هم بکنن بانک ها این کارو نمی کنن. ببین بانک ها الان کارهایی دارن که قانونی هست انجام نمیدن. حتی حرکت های قانونی رو با ایران انجام نمیدن. بعضی جاها اصلا بانک ها برای ایرانی ها حساب باز نمی کنن یا حساباش نمی بندن با یه دونه برداشتن 45 روزه تحریم روی بشردوستانه برداشته بشه.
هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان در آمریکا به پرسش‌های همکارم فریدون زرنگار پاسخ می‌داد پیرامون تصمیم جدید دفتر کنترل حساب‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر مجوزی 45 روزه برای فرستادن پول به ایران توسط سازمان‌های غیر دولتی آمریکایی برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت در ایران 10:13 شبانگاه سه‌شنبه هست و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در خصوص استفاده از سلاح شیمیایی در درگیری‌های این کشور هشدار داد و آن را خط قرمز برای واشنگتن دانست. در همین حال روسیه اعلام کرد که شواهد زیادی وجود دارد که مقادیر زیادی اسلحه ساخت غرب توسط معترضان سوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم رضا جمالی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در خصوص استفاده از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی در درگیری‌های در حال جریان در سوریه هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اوباما که در کاخ سفید در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، تأکید کرد که این سلاح‌ها باعث نگرانی ایالات متحده و همپیمانش اسرائیل شده است. او با تأکید بر اینکه تاکنون دستوری برای مداخله نظامی در سوریه نداده است، گفت استفاده و جابجایی مجموعه کاملی از سلاح‌های شیمیایی برای ایالات متحده خط قرمز است و تمام ارزیابی‌ها را تغییر خواهد داد. پیش از این جهاد مقدسی سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه گفته بود که دمشق از سلاح شیمیایی خود در درگیری‌های داخلی استفاده نخواهد کرد و محل استفاده از این سلاح‌ها تنها برای مقابله با دشمن خارجی است. در همین حال روسیه اعلام کرد که شواهد زیادی وجود دارد که مقادیر زیادی اسلحه ساخت غرب توسط معترضان سوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که تنها شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند اجازه استفاده از زور در سوریه را بدهد. او همچنین نسبت به آنچه دموکراسی به وجود آمده با خونپاره نامید هشدار داد. این سخنان لاوروف پس از آن ایراد می‌شود که شماری از مقامات آمریکایی، غربی و عربی از بررسی برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه سخن گفتند. روسیه و چین تاکنون 3 قطعنامه شورای امنیت برای افزایش فشار بر نظام بشار اسد را وتو کردند. از سوی دیگر دولت سوریه از سخنان اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل و فصل بحران این کشور که بحران سوریه را جنگ ویرانگر داخلی توصیف کرد، به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، وزارت امور خارجه این کشور در بیانیه‌ای تأکید کرد که سخنان ابراهیمی درباره جنگ داخلی حقیقت ندارد و چنین چیزی تنها در ذهن به گفته این خبرگزاری توطئه‌گران علیه سوریه وجود دارد. اخضر ابراهیمی یک شنبه هفته جاری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانسه 24 گفته بود که مسئله در سوریه جلوگیری از جنگ داخلی نیست، بلکه این جنگ ویرانگر در حال روی دادن است و باید آن را متوقف کرد. از سوی دیگر فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه دوشنبه در دیدار با اخضر ابراهیمی تاکید کرد که هیچ راه حلی برای بحران سوریه با ادامه حضور بشار اسد در قدرت وجود ندارد. پیش از این اخضر ابراهیمی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته بود که برای او بسیار زود است درباره کنارگیری اسد از قدرت سخن بگوید.
16مین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهد ها قرار است روزهای 9 و 10 شهریور ماه در تهران برگزار بشه و نشست وزرای امور خارجه این کشورها هم نیز پیش از اون در روزهای 7 و 8 شهریور خواهد بود. هنوز معلوم نیست سران چه کشورهایی در این اجلاس شرکت خواهند کرد، اما به رغم این ابهامات تهران موضوع شرکت سران در این اجلاس به مهمترین موضوع تبلیغاتی تبدیل شده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
در آستانه برگزاری 16مین اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران، مقامات جمهوری اسلامی برگزاری این اجلاس در تهران را نشانه از پیروزی دیپلماسی خود ارزیابی می‌کنند و از به گفته آنان آشفتگی آمریکا از حضور مقامات بین‌المللی در تهران می‌گویند. محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی روز سه‌شنبه در پایان نشست دبیران حزب مؤتلفه گفت 16مین اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران و ریاست 3 ساله ایران بر جنبش یک فرصت طلایی است و آمدن هیئت‌های سیاسی و اقتصادی به تهران نشان می‌دهد که آمریکا باید در سیاست‌های خصمانه خود علیه تهران تجدید نظر نماید. حسن رویوران که از او به نام کارشناس مسائل خاورمیانه نام برده شده است، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران نشان دهنده شکست پروژه غرب در به انزوا کشیدن ایران از نظر سیاسی است و بنابراین جمهوری اسلامی باید بیشترین بهره برداری را از این فرصت بکند. به رغم این اظهار نظرها، مقام‌های جمهوری اسلامی از اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که گفته است قصد جمهوری اسلامی از برگزاری این اجلاس سوء استفاده برای پیشبرد برنامه خود و منحرف کردن توجهات از وظایفش است، بسیار برآشفته‌اند. با توجه به سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تنش‌هایی که بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود دارد و همچنین پشتیبانی بیچون و چرای جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد، حضور کشورهای غیر متعهد در اجلاس تهران حساسیت سیاسی زیادی پیدا کرده است. همین حساسیت هست که مقام‌های جمهوری اسلامی را بران داشته تا از انتشار فهرست سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس تهران خودداری کند. محمد فرغانی مدیر کل امور بین الملل دفتر رئیس جمهوری و سخنگوی 16مین اجلاس جنبش عدم تعهد روز شنبه 28 مرداد به خبرگزاری ایسنا گفت از بیان نام کشورهایی که در سطح سران شرکت خواهند کرد معذور است و دلیل این معذوریت را ترس از فشارهایی خواند که ممکن است به سران کشورهای مایل به شرکت در اجلاس تهران برای انصراف از سفر وارد شود. اکنون در تهران بر روی حضور احتمالی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر بسیار تبلیغ تصدیق می شود. اگرچه گفته نمی شود که رئیس جمهوری مصر به عنوان برگزار کننده آخرین اجلاس غیر متعهدها در سال 1388 در شرم الشیخ و رئیس دوره‌ای کشورهای غیر متعهد معمولاً باید در این اجلاس شرکت کند. در این میان روز سه‌شنبه خبرگزاری های جمهوری اسلامی و از جمله خبرگزاری ایسنا خبر از حضور رهبر چند کشور از جمله امیر کویت، رئیس جمهوری پاکستان، امیر قطر، رئیس جمهوری ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان، پادشاه عمان و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی محمود عباس دادند. هنوز حضور بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در این اجلاس ناروشن است. جنبش کشورهای غیر متعهد که در حال حاضر 120 عضو دارد در سال 1961 و در اوج جنگ سرد میان شرق و غرب و با ابتکار مارشال یوزف تیتو رئیس جمهور وقت یوگسلاوی و با همکاری جمال عبدالناصر رئیس جمهوری وقت مصر، احمد سوکارنو رئیس جمهوری وقت اندونزی و جواهر لعل نهرو نخست وزیر وقت هند متولد شد و از ابتدا قرار بود گرد همایی کشورهایی باشد که نه در جبهه کشورهای غربی ناتو و نه در جبهه پیمان ورشو وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بودند.
از نشست سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهد ها میشنیدید. در گزارش همکارم فریدون زرنگار در تهران هم به مناسبت برگزاری این نشست 5 روز تعطیلی رسمی اعلام شده و به گزارش رسانه های داخلی عده زیادی از ساکنین تهران آماده خروج از پایتخت در مدت برگزاری اجلاس هستند. نظر شما درباره برگزاری این نشست در تهران و تعطیلی 5 روزه پایتخت چیست؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که ارسال پارازیت‌های مخابراتی ربطی به این وزارتخانه ندارد و گفت منشأ این پارازیت‌ها نیز مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری خانه ملت او همچنین گفته که وزارت ارتباطات و فناوری به طور جدی پیگیر این مسئله است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم بهروز کارونی.
رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با ابراز بی‌اطلاعی از منبع ارسال پارازیت‌های مخابراتی افسود قطعاً باید به دنبال منبع ارسال این پارازیت‌ها و شناسایی آن بود، زیرا آثار و عواقب بسیار سوء و متعددی در پی خواهد داشت. وی با تاکید مجدد بر اینکه ارسال این پارازیت‌های مخابراتی از سوی این وزارتخانه صورت نمی‌گیرد، حاضر به پاسخگویی بیشتر در این مورد نشد. پیشتر به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار، دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، فرستادن پارازیت بر روی ماهواره‌ها را بسیار نگران کننده و مضر خوانده و گفته بود این امواج بر سلامتی انسان و سلول‌های بدن تأثیر می‌گذارند و سرمنشأ بسیاری از عوارض‌ها و بیماری‌ها هستند. در مورد مشکلاتی که پارازیت‌ها بر سلامت جسم و روان مردم به وجود آورده‌اند، گزارش‌های زیادی منتشر شده است. البته علیرضا سپهر، استاد آسیب‌شناسی در دانشگاه هاروارد در سال 88 به رادیو فردا گفته بود که نمی‌توان با قاطعیت اعلام کرد که این امواج باعث بروز بیماری می‌شوند. با این وجود مریم بهنام پزشک عمومی در لندن درباره تأثیر امواج پارازیت بر سلامت مردم میگوید
وقتی که پارازیت میفرستن یعنی دوباره یک سری امواج اضافه رو میفرستن توی جامعه، یکی از عوارضش میتونه خطر اطلاع بیشتر به سرطان‌های مختلف سرطان پوست باشه توی جامعه، همینطور میتونه روی خیلی چیزای دیگه تاثیر بذاره، مثلا روی هورمون‌های آدم، روی غدد جنسی، حتی تیروید، در تمام اینا میتونه تاثیرگذار باشه.
خانم بهنام همچنین بر این اعتقاد است که امواج پارازیت عامل افزایش بیماری سرطان در ایران به شمار می‌رود.
سرطان خودش دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، حالا استرس و چیزای دیگری که بذارید کنار، تشلل‌های انسان از دی ان ای تشکیل شده و این تشلل میتونن باعث جهش در دی ان ای بشن و اون خودش منجر میتونه بشه به اینکه سلول‌ها از چرخه طبیعی خودشون خارج بشن، رشد بی‌رویه داشته باشن و ایجاد سرطان بکنن.
بحث مربوط به پارازیت در ایران تازگی ندارد و به سال‌ها پیش مربوط می‌شود. با این همه به گفته برخی از سایت‌های منتقد جمهوری اسلامی ایران، میزان پارازیت‌ها پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شدت گرفت. در این ارتباط میتوان به گزارش روزنامه اعتماد در سال 88 اشاره کرد که در آن از نصب سری جدید دکل‌های ارسال پارازیت ماهواره‌ای در دارآباد در شمال تهران خبر داده بود. انوشیروان محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت در مجلس هشتم نیز در دی ماه همان سال با اشاره به پیامدهای منفی پارازیت به خبرگزاری ایلنا گفت شرکت مخابرات اعلام کرده است که پارازیت‌های امواج به آنها ارتباطی ندارد و منشأ جای دیگری است. او افزود که برخی ارگان‌ها به عنوان دستگاه‌های دیگر در مجلس مطرح شدند، اما با ایجاد شدن بحث‌های دیگر در مجلس بررسی مجدد پارازیت‌ها به تأخیر افتاد. این نماینده مجلس توضیح بیشتری در مورد این ارگان‌ها نداد، اما در همان زمان سایت‌های نزدیک به رهبران معترضان گزارش دادند که نهادهای نظامی مانند سپاه پاسداران در این زمینه نقش داشتند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و در این بخش از مجله شبانگاهی نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسن نیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 87، کوتاه زمانی پس از برگزاری گرامی داشت 16 آذر، روز دانشجو، به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شد. او و دیگر فعالان دانشجویی احضار شده به نصب دوربین‌های مداربسته در ورودی کلاس‌های درس دانشگاه معترض بودند و این اقدام را تلاش حراست دانشگاه برای تأخیر یا توقف فرایند قانونی شدن فعالیت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران می‌دانستند. در این حال این فعالان دانشجویی دو تجمع اعتراض‌آمیز را سامان داده بودند که در آنها به مدیریت معاونت دانشجویی دانشگاه و مرگ دو دانشجوی دختر این دانشگاه در خوابگاه معترض بودند. پس از آن بود که میلاد حسینی کشتان، دبیر فرهنگی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران و چند فعال دانشجویی دیگر این دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شدند. این فعال دانشجویی در تیر ماه سال 88 پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آن سال و وقایع پس از آن نیز همراه با بسیاری دیگر از فعالان دانشجویی بازداشت شد. او از جمله فعالان دانشجویی بود که با نوشتن نامه خطاب به ضیاء نووی، فعال دانشجویی زندانی و تبعیدی، تولد او را تبریک گفته بودند و مقاومتش را ستوده بودند. پس از مدتی بازداشت آقای حسینی پایان یافت و او با سپردن وثیقه موقتا آزاد شد. برگزاری دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اتهامات این فعال دانشجویی در بابلسر به صدور حکم 6 ماه حبس و تحمل 15 ضرب شلاق منتهی شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. در اسفند ماه سال 90 دایره اجرای احکام دادسرای عمومی شهرستان بابلسر برای بار دوم با ارسال نامه‌ای به آدرس منزل مسکونی میلاد حسینی در شهرستان بجنورد او را به زندان بابلسر فراخواند. پیش از آن اولین احضاریه ی آقای حسینی در آذر ماه سال 90 و از طریق دانشگاه مازندران برای او و سه فعال دانشجویی دیگر این دانشگاه ارسال شده بود. رحمان یعقوبی، مازیار یزدانی و علی عباسی سه دانشجوی همپرونده ی آقای حسینی در همان ماه به فاصله چند روز بازداشت و برای اجرای حکم زندانشان روانه زندان متیکولای بابل شده بودند. همان جایی که میلاد حسینی برای اجرای حکم زندان خود روانه آنجا شده است. بر اساس گزارش‌هایی که در سایت‌های خبری از وضعیت بهداشتی و امکانات زندان متیکولای بابل منتشر می‌شود، شرایط این زندان اسفبار توصیف شده است.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. همچنین یادآوری میکنم که میتونید اخبار و گزارش های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. سپاسگزارم که تا این ساعت با ما در این مجله شبانگاهی همراه بودید. با امید به اینکه ساعت‌های پایانی شب رو هم به خوبی سپری کنید دعوت می‌کنم ازتون که همراه باشید با بخش موسیقی رادیو فردا و پس از اون بخش‌های بعدی خبری.